بسم الله الرحمن الرحیم.
وقد صرح في المفتاح ايضا في بحث المجاز العقلي بان قرينه المكنية عنها قد تكون امرا وهميا وقد تكون امرا محققا. در این مقام ایراداتی بر سکاکی هست که این اشکالات از لابلای کلام ایشون در میاد و اگرچه به طور علنی نمی شود بر او اشکال کرد، ولی وقتی که کلمات سکاکی رو انسان زیر و رو میکنه میبینه در کلمات خودش اشکالات و تناقضهایی دیده میشه. حالا بحث دیروز ما این بود که هر جا استعاره بالکنایه باشه اونجا استعاره تخیلیه هم هست و این اتفاقی است از علمای بیان بر این مسئله. شارح میگوید در کتاب مفتاح سکاکی گفته که قرینه استعاره بالکنایه گاهی امریست وهمی و گاهی امریست محقق. پس از این کلام صاحب مفتاح استفاده میشه که استعاره بالکنایه ممکن است با تخیلیه باشد و ممکنم هست با تخیلیه نباشد. بعد از این که این اشکال رو تمام کردیم میرسیم به بحثی که دیروز آوردیم. در بحث دیروز گفته بودیم که کلام مصنف دو شاخه داره. ایرادی که مصنف بر سکاکی کرده دو شاخه داره. شاخه اولش رو بحث کردیم. شاخه دومش اینه که شما که میگویید هر جا استعاره بالکنایه باشه استعاره طبعیه هم در ضمن او هست و ما نمیخواد استعاره طبعیه رو جداگانه بشماریم، ما از ایشون سوال میکنیم، میگیم آقا این استعاره طبعیه آیا مجاز است در معنای خودش یا حقیقت؟ اگر بگید که حقیقت هست اون اشکال دیروز وارد میشه و اون این بود که استعاره طبعیه باید تخیلیه نباشه که دیروز اشکالش عرض شد. حالا اگر قائل بشید به این که مجازه، اگر بگید مجازه ما میگوییم پس باید استعاره طبعیه یک نوعی جداگانه باشه، بنابراین غیر سکاکی در این مقام درست گفته که گفته است استعاره طبعیه مستقل است و جدا، استعاره بالکنایه هم مستقل است و جدا. پس حق با کی میشه در این مقام؟ حق با غیر سکاکی میشه. آقای سکاکی شما که آمدید استعاره طبعیه رو در ضمن بالکنایه قرار دادید این درست نیست و باید قسمی جدا باشه. این هم شاخه دوم اشکال مصنف. تا برسیم به مباحث بعد می فرماید و به تحقیق تصریح کرده مصنف در کتاب مفتاح العلوم ایزن در بحث مجاز عقلی تصریح کرده به این که قرینه مکنی انها گاهی می باشد امر وهمی. عرض کردیم که قرینه استعاره بالکنایه امر وهمی هست، یعنی چه؟ یعنی استعاره بالکنایه با تخییلی جمع میشه، مثل اظفار المنیه، و گاهی می باشد امری محقق و غیر وهمی، مثل انباط در انبت الربیع البغله، و مثل حزم در حزم الامیر الجند. به عقیده سکاکی اینجا استعاره است، تشبیه کرده ایم خداوند متعال را، بله تشبیه کرده ایم ربیع را به خداوند متعال، و انباط را اسناد دادیم به ربیع، و اسناد انباط به ربیع آیا استعاره، آیا یک امر وهمی است یا امر حقیقی واقعی؟ کدامش امر واقعی است؟ یعنی انباط برای ربیع توهمی و تخیلی نیست، مثل اظفار برای منیه که توهمی بود، اینجا توهمی نیست. و ایزن قلما جوز وجود المکنیه ان، بله یه خط اومدیم پایین تر، الا انهازا لا یدفع الاعتراض عن السکاکی. شارح میگه حالا که سکاکی گفته ممکن است استعاره بالکنایه بدون تخیلیه باشه، آیا این اعتراض رو ازش برطرف میکنه یا اعتراض رو ازش برطرف نمیکنه؟ البته که اعتراض از سکاکی برطرف نمیشه، زیرا اگر این شاخه اعتراض بر او وارد نشه، شاخه دیگر اعتراض بر او وارد میشه، اون شاخه ای که الان از خارج براتون عرض کردیم. مگر اینکه این حرف که گفته استعاره بالکنایه ممکن است بدون استعاره تخیلیه باشه، مثل انبت الربیع البغله و مثل حزم الامیر الجن، این دفع نمی کند اعتراض رو از سکاکی. چرا دفع نمی کنه؟ به علت این که سکاکی به تحقیق تصریح کرده در مجاز عقلی به این که نطقت در نطقت الحال و بکذا امر وهمی جن. گفته ما در اینجا نطق رو که برای حال اثبات میکنیم این امر وهمیه، و این قرار داده شده قرینه برای مکنی جن انها، پس استعاره بالکنایه جمع شد با استعاره چی؟ تخیلیه. و ایزن قلما جوز وجود المکنیه انها بدون تخیلیه، و نیز کمتر تجویز میشه وجود مکنیون انها بدون تخیلیه، یعنی بیشتر اوقات مکنیون انها با تخییلیه جمع میشه، اونطوری که در انبت الربیع البغله است. و وجود تخییلیه بدون مکنی انها چنون که در اظفار المنیت شبیهت به سبو. پس زکاکی از یک جهت میگه تخییلیه با مکنی انها جمع میشه، در یک جا هم گفته ممکنه تخیلیه باشه مکنیون انها نباشه. تخیلیه با چی جمع بشه؟ با تشبیه. ببینید همین مثال رو قبلا هم داشتیم، دیروز هم داشتیم، از فارول منیت شبیهت به سبب. فلا جهت لقوله، پس جهتی نیست برای قول سکاکی که گفته من مکنیون انها جدا نمی شود از تخیلیه. پس ببینید ایشون در یک جا گفته مکنیون انها همیشه با تخیلیه است و در اینجا باز گفته ممکنه تخیلیه باشه، مکنیون انها نباشه. پس این تناقض در کلام سکاکی هست علاوه بر اون اشکالی که مصنف بر سکاکی کرد. ضمناً بدونید اشکالی که مصنف بر سکاکی کرده غیر از این تناقضیه که اینجا شارح بیان کرده. این تناقض رو شارح از کلام خود سکاکی و از کلمات سکاکی در آورده و در اینجا ذکر کرده. و الا ای و ان لم تقدر تبعیت التی، این و الا گفتیم قسمت دوم اشکال مصنف است بر سکاکی. باز متنش دقت کنید. و الا یعنی اگر این استعاره تبعیه حقیقت نباشه و مجاز باشه، می باشد استعاره، وقتی شد استعاره پس نمی باشد اون چه که رفته سکاکی به سوی اون چیز، بی نیاز کننده از اون چیزی که ذکر کرده اون چیز رو غیر سکاکی. یعنی غیر سکاکی قائل به استعاره تبعیه مستقله شده، ما هم باید قائل به استعاره تبعیه مستقله بشیم، سکاکی هم باید قائل بشه. پس ایشون که آمده گفته استعاره تبعیه داخل در مکنیه است و قسمی جدا نیست، این حرفش حرف صحیحی نیست. و الا یعنی و اگر تقدیر گرفته نشود تبعیه اون چنان ای رو که قرار داده اون رو سکاکی قرینه مکنیون انها، اگر این رو ما حقیقت نگیریم بلکه به تقدیر بگیریم این رو مجاز، پس می باشد تبعیه مثل نطقت الحال مثلا، این استعاره. چرا استعاره میشه؟ ضرورت انه مجاز، به جهت ضروری بودن این که این مجازه و علاقه این مجاز مشابهته. ولی استعارت و فلفل لا تکون الا تبعیه، و استعاره در فعل نمی باشد مگر تبعیه. پس نمی باشد اون چه که رفته است به سوی اون چیز سکاکی، از برگردوندن تبعیه رو به مکنیه انها، این نمی باشد مغنی و بینیاز کننده از اون چیزی که ذکر کرده اون چیز رو غیر سکاکی. پس باید ما خلاصه بریم به دنبال اون چی که غیر سکاکی ذکر کرده. اون چی که غیر سکاکی ذکر کرده چیه؟ من بیانه که اون بیان است از تقسیم کردن استعاره را به سوی تبعیه و غیر تبعیه. چرا؟ به علت این که این سکاکی مضطر شد و نیازمند شد آخر الامر به سوی قول به استعاره چی؟ تبعیه. مجبور شد که قول به استعاره تبعیه رو بپذیره. وقد یجاب به ان کل مجاز تکون علاقته المشابهه لا یجب ان یکون استعاره. حالا بعضی ها آمدن میخوان از طرف سکاکی چیکار کنن؟ دفاع کنن و اینها میخوان بگن که هر مجازی لازم نیست که استعاره باشه. شاید اینجا که سکاکی میگه ما استعاره تبعیه رو داخل در مکنی و انها میکنیم، نه به لحاظ این که استعاره هست، به لحاظ این که مجازه. استعاره تبعیه رو ما استعاره نگیریم، استعاره تبعیه رو مجاز بگیریم. پس در نطقت الحال و به کذا چی بگیم؟ بگیم در این مثال نطقت به معنی دلته، لازمه نطق دلالته. ما ملزوم رو گفتیم اراده لازم کردیم، این مجازه و این مجاز به تبع استعاره بالکنایه است، خودش استعاره نیست، خودش مجازه، منتها به تبع چیست؟ به تبع استعاره است. شارح میگه این حرف خیلی سستیه، حرف خیلی عجیب بی‌معنی هست. چرا؟ به دلیل اینکه هر جا که یک مجازی علاقه اش مشابهت باشه، حتما اون مجاز رو ما باید چی حساب کنیم؟ اون مجاز رو ما باید استعاره حساب کنیم. چطور شما میگید این مجاز باشه، علاقهشم مشابهت باشه، استعاره نباشه؟ از این گذشته شما در این مثال ممکنه بگید علاقه مشابهت نباشه، آیا در همه مثالهایی که استعاره تبعیه هست میتوانید بگید علاقه اش مشابهت نیست و علاقه اش مجازه؟ میتونید این حرف رو بزنید؟ پس این حرف حرف بی‌معنی هست. و گاهی جواب داده می شود و دفاع میشه از طرف سکاکی به این که هر مجازی که می باشد علاقه اون مجاز مشابهت، واجب نیست که بوده باشد استعاره. چرا واجب نیست؟ به جهت جواز این که بوده باشد برای اون چیز علاقه دیگری که به اعتبار اون علاقه واقع شده استعمال، پس علاقه اش علاقه غیر مشابهت است و مجاز میشه، مجاز غیر استعاره. کما بین النطق و الدلاله، چنون که بین نطق و بین دلالت است، فانها لازمتون لنطق، به علت این که دلالت لازم است برای نطق، بل انما یکون و استعاره، بلکه همانا می باشد استعاره زمانی که استعمال به اعتبار علاقه مشابهت باشه و زمانی که به قصد مبالغه در تشبیه باشه. و فیه نظر، شارح میگوید در این کلام ما ایراد داریم. چرا؟ لأن السکاکی قد صرح بأن نطقت هاهنا، به دلیل این که سکاکی به تحقیق تصریح کرده خودش به این که نطقت در اینجا امر مقدر وهمی که از فار المنیت المستعارت لصورت الوهمیه، مثل از فار منیهی که استعاره آورده شده برای صورت وهمیه شبیه به از فار محققه. خود سکاکی تصریح کرده به این که نطقت در اینجا امر مقدر وهمیه، پس نطقت اینجا استعاره است، مثل اظفار برای منیه. اینجا نطقت استعاره است برای حال، منتان اظفار اسم، نطقت چیه؟ فعله. اظفار استعارش تبعیه نیست، اما نطقت چون فعله استعارش چیه؟ تبعیه است. خب ولو کان مجازا مرسلا عن الدلاله لکان امرا محققا عقلیا، و اگر می بود مجاز مرسل و مجاز از دلالت بود، یعنی نطقت مجاز باشه، از چه معنایی؟ از معنی دلالت. اگه اینطور می بود لکانه هر آینه می بود این دلالت، می بود این نطق امر محقق عقلی. اگر مجاز می شد دیگه امر وهمی نبود. پس حالا که میگه امر وهمیه، امر تخیلیه، یعنی چیه؟ یعنی استعاره است. الا ان هذا، این ایراد دیگری است بر این قائل. ایراد دیگرش اینه که شما در این مثال نتقت الحال و بکذا آمدید استعاره رو برگردوندید به چی؟ به مجاز مرسل. آیا در همه مثال ها میتونید این کار رو بکنی؟ نه. تحقیق بر این است که هازا لا یجری، این معنا و این مطلب جاری نمیشه در همه مثال ها. ولو سلم فهین اذن یعود لاعتراض الاول و هو وجود المکنی عنها بدون تخیلیه. تازه اگر مسلم بشه که در اینجا استعاره طبعیه نیست و فقط مجاز مرسله، عود میکنه اعتراض اول. اعتراض اول یعنی این اعتراضی که ما بر سکاکی کردیم چند شاخه داشت؟ دو شاخه. اون شاخه اول و بخش اول عود میکنه و اون عبارت است از عدم انفکاک استعاره بالکنایه از بله اعتراض اول و اون وجود مکنیون انها بدون تخیلیه. ما در اعتراض اول بر سکاکی اینه گفتیم که آقای سکاکی بنابر کلام شما لازم میآید استعاره بالکنایه باشه اما استعاره تخیلیه نباشه. این ایراد اول در اینجا عود میکنه. و یمکن الجواب به ان المراد به عدم انفکاک لاستعاره بالکنایه عن التخیلیه ان التخیلیه لا توجد بدونها فیما شاء من کلام الفصحاء اذ لا نزاع فی عدم شیوع مثل از فار المنیت شبیهت به سبو. حالا این یمکن الجواب، باز دوباره بعضی ها خواستن از طرف سکاکی دفاع کنن و اینها اینجوری گفتن، اینها که میگن استعاره بالکنایه بدون تخیلیه نیست، معناش اینه که تخیلیه ممکنه جدا بشه از استعاره بالکنایه در کلمات غیر فصیح. در کلمات فصیح بالکنایه با تخیلیه هست و تخیلیه با بالکنایه، اما در مثل از فار المنیت شبیهه از شبیهت به سبو که اینجا تشبیه و استعاره تخیلیه با تشبیه آمده، این خارج از کلام فصحاست، این خارج از اون امر شایع هست. ولی استعاره بالکنایه ممکنه بدون تخیلیه بیاد اونطوری که صاحب مفتاح گفته. شارح بر این کلام هم اشکال داره، میگوید نخیر، این کلام هم کلام صحیحی نیست، زیرا ما قبلا تحقیق کردیم که استعاره بالکنایه با تخیلیه هست ولی ممکنه در بعضی موارد استعاره تخیلیه بدون بالکنایه باشه. و ممکن است جواب دادن از طرف سکاکی به این که مراد به عدم انفکاک استعاره بالکنایه از تخیلیه، مراد اینه که تخیلیه پیدا نمیشه بدون استعاره بالکنایه در اون کلماتی که شایع است از کلام فصحا. در کلمات شایع فصیحه اینجور نیست، زیرا نزاعی نیست در عدم شیوع مثل اسفار المنیت شبیهت به سبع. اینجا که استعاره تخیلی با تشبیه آمده، این شیوع نداره. این نه شعر فصیح است، نه قرآن کریم است، نه سنت نبوی یا ائمه معصومینه که بگیم فصیح باشه. یه مثاله. و انما الکلام فی الصحه، و همانا کلام ما در باره صحته. ما میگیم اینطور چیزی صحیح نیست، نه اینکه شایع نیست. و اما وجود استعاره بالکنایه بدون استعاره تخیلیه، این شایعه. استعاره بالکنایه بدون تخیلیه می زیاد آمده، بنابر اون چیزی که تقریر کرده اون چیز رو صاحب کشاف در قول خداوند متعال الذین ينقضون عهد الله، اونهایی که نقض میکنند عهد خدا رو. خب اینجا الان استعاره بالکنایه هست، ولی استعاره تخیلیه نیست. چرا؟ چون نقض یعنی شکستن. ما اینهایی که عهد خودشون رو شکستن، اینهایی که عهد خودشون رو زیر پا گذاشتن، تشبیه کردیم به اون کسانی که شیشه ای رو می شکنند. لفظ مشبهون به رو آوردیم، اراده چی کردیم؟ مشبه. پس استعاره بالکنایه است، تشبیه مزمر نفسانی هست، اما استعاره تخیلیه نیست. و صاحب مفتاح در مثل انبتر ربیع البغله هم همینه گفته، گفته استعاره بالکنایه است اما استعاره تخیلیه نیست. پس چی شد اینجا جوابی که دادیم؟ جوابی که دادیم این شد که استعاره تخیلیه ممکنه بدون بالکنایه بیاد در غیر کلام فصیح. در کلمات فصیح هر جا تخیلیه باشه بالکنایه هم هست. و از اون طرف ممکنه استعاره بالکنایه بیاد اما تخیلیه همراهش نباشه. پس گردیده حاصل از مذهب سکاکی این که قرینه استعاره بالکنایه گاهی می باشد استعاره تخیلیه، مثل اسفار المنیه و مثل نطقت الحال، و گاهی می باشد استعاره تحقیقیه بنابر اون چیزی که ذکر کرده خود صاحب مفتاح در قول خداوند متعال یا ارزب لعی ما اک ما اکه، یعنی ای زمین ببل آب خودت رو. اینجا چی شده الان؟ اینجا استعاره بالکنایه هست، ولی این استعاره بالکنایه با چی جمع شده؟ با استعاره تحقیقیه. ما زمین که دارای آب و آب خودش رو داره فرو میبره، اینو تشبیه کردیم به کی؟ به یک آدمی که آب فراوانی رو میخواد ببلعه. شطور. و الا بلعیدن مال زمینه یا مال حیوانه؟ کدامش؟ مال حیوانه. پس مشبهون به رو آوردیم، اراده چی کردیم؟ مشبه. و اینجا تحقیقیه هم هست، زیرا مراد از بلع بلعیدن، فرو دادن. گفته ان البلع استعارتون ان غور الماء فی الارض، این بلع استعاره است از فرو بردن آب رو در زمین. و الماء استعارتون بالکنایه عن القضاء، و آب هم استعاره بالکنایه از قضا هست. وقد تکون حقیقیه، و گاهی می باشد حقیقی و واقعی مثل انبتر ربی. پس اینجا چی شد حاصل از مذهب سکاکی؟ خلاصه سکاکی میگوید قرینه استعاره بالکنایه گاهی تخییله، مثل اظفار برای منیه که تخییله، و گاهی تحقیقی هست. مراد از تحقیقی یعنی استعاره تصریحیه، مثل یا ارزبلعی ماعک. و گاهی هم قرینه استعاره بالکنایه چیست؟ حقیقی، مثل انبته. الان انبات برای ربیع چی میشه؟ انبات برای ربیع استعاره بالکنایه هست، ولی خود انبات معنای تخییلی نداره. خود انبات برای ربیع معنای تحقیقی داره، یعنی تخییل نیست، رویوندن برای ربی امر وهمیه یا امر واقعیه؟ کدامش؟ امر واقعیه. و اما درباره یا ارزبلعی ماعک، ما در اینجا اشکالی داریم، دو اشکال داریم. اولا بنده نظرم اینه که اینجا خود ما استعاره از قضا نیست، ای زمین ببل آب خودت رو، استعاره روی ابلعیه نه روی ما. ببینید زمین مثل انسان دو چیز احتیاج داره، یکی آب یکی غذا. غذای زمین چیه؟ البته زمین به اعتبار گیاهان، به اعتبار درخت، به اعتبار روییدنی زمین. غذایی که به زمین داده می شود کوده، غذا کوده. آبی که به زمین داده میشه چیه؟ خدا. مثل ماها، هم آب میخوایم هم غذا میخوایم. غذای ما نان است و تخم مرغ است و شیر. غذای گیاهان که در زمینند که مجازن میگیم غذای زمین، چیه غذای زمین؟ کود. حالا یا کود شیمیایی یا کود انسانی و حیوانی. خب آبش چیه؟ آبش هم همون آب معمولی. حالا اینجا که آیه می فرماید یا ارزبلعی ماعک، ای زمین آب خودت رو ببل. ما این زمینی رو که دارای آبه و میخواد این آب رو بخوره بیاشامه، تشبیه کردیم به چی؟ به آدم. آدم آب رو میبلعه، ولو این که بلعیدن آب هم خوب نیست، برای انسان خوب نیست. حالا میگیم حیوان، حیوان آب رو میبلعه. ما این زمین رو تشبیه کردیم به یک حیوانی که آب رو میبلعه، میگیم ای زمین آب خودت رو چیکار کن؟ ببل. آیا کلمه بلع برای عرض تخییل نیست؟ چرا؟ چون زمین که نمی بلعه، زمین در واقع آب رو چیکار میکنه؟ میکشه، فرو میبره. پس ابلعی برای عرض مثل چی شد؟ مثل اظفار شد برای منیه. مر که ناخن نداره، زمین که بلعیدن نداره. هر چه شما در اظفار المنیه میگید، ما همون رو در ابلعی هم میگیم. و ما این تقسیم رو از شارح اشکال داریم. ما یا ارزبلعی ماعک رو عین از فارالمنیه میدونیم، یعنی از مواردی میدانیم که استعاره تبعیه هست، منتها فرقش اینه که در از فارالمنیه استعاره تبعیه نیست، اینجا استعاره تبعیه هم هست. پس مثل از فارالمنیه است از چه جهت؟ از جهت این که استعاره تخیلیه درش آمده و مثل اظفار المنیه نیست، از این نظر که اینجا استعاره تبعیه هست و اونجا استعاره تبعیه نیست. پس اینجا میشه مثل نطقت الحال از نظر استعاره تبعیه بودن و از نظر تخیلیه داشتن مثل اظفار المنیه هست. این فصل تمام با اینکه فصل مفصلی بود و مباحثش هم برای محققین خوب است، برای اونهایی که میخوان مطالبی از معانی بیان داشته باشند برای اونها یه مقداری معطل کننده بود. حالا به حمد الله هر چه بود تمام شد، دیگه از اینجا آمدیم به مطالب اصلی خودمون که بسیار عالی است و ان شاء الله به اونها میرسیم. ولی چون چهارشنبه است و روش این بود که برای تبرک شدن اتمام هفته و ان شاء الله شروع هفته بسیار خوب و پربرکت، ما ختم درس رو تیمن کنیم و تبرک بجوییم به کلمه ای از کلمات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و امروز این جمله رو از امیر المؤمنین نقل کنیم. خیلی عالی و والی هست، والاست. امیر المؤمنین فرمودند اوزع العلم ما کان علی اللسان و ارفعه ما یکون فی الجوارح و الارکان. اوزع العلم ما کان علی اللسان و ارفعه ما یکون فی الجوارح و الارکان. خوب دقت کنید، مردم، طلبه ها، علما، دانشجوها، محصل ها در آموزش علم به دو دسته تقسیم میشن. یه دستشون اینا علم رو که میخونن فقط برای اینه که اصطلاحات بلد بشن و این علم فقط از زبانشون دیگه تجاوز نمیکنه. اصطلاحاتی بلد شدند و با زبان میگند و بحث میکنند و جدل میکنند و میخوان همدیگر رو بکوبند. اون میگه من بالاترم، اون میگه من بالاترم، این با او بحث میکنه، اون با او بحث میکنه. این یک تیپ. تیپ دوم از علما، محصلین، طلبه ها، دانشجوها، اونایی هن که علم رو میخونند و این علم تنها در زبانشون جاری نمیشه بلکه در سراسر اعضا و ارکان بدنشون جریان داره. این دو دسته. حالا کدام دسته از این دو دسته کدامشون اهل علم واقعی‌اند؟ کدامشون؟ دسته دوم. امیر المؤمنین می فرماید پست‌ترین علمها او علمیه که فقط در زبان جاری بشه. 30 سال تو مدرسه بوده، درس خونده، درس اخلاق خونده، درس تفسیر خونده، درس نهج البلاغه خونده، ولی هنوز به یک جایی که میرسه، به یک سفره‌ای که میرسه، تو یک دعوتی که شرکت میکنه، میبینی همون شکمچرانی و همون لقمه های بزرگ گرفتن و همون حرص و طمع زدن برای خوردن همونا رو داره. این همه درس خونده هنوز قبل از غذا دستش نمیشوره، بعد از غذا دستش نمیشویه، هنوز مسواک نمیزنه. خب این چه علمی بود؟ این خوندنا کجا رفت؟ پس چرا در اعضا و جوارح بیاده نشد؟ چرا؟ این همه درس خونده توی خیابان با وقار راه نمیره. توی خیابان با رفیقش، دوستش، همبحثش، همدرسش، پایین تر از خودش، بالاتر از خودش میخند و شوخی میکنه. و خب انسانی که درس خونده باید راه رفتنش، غذا خوردنش، نگاه کردنش، نشستنش، برخاستنش، تمام روی اسلوب علمی، روی دستوراتی که ائمه معصومین دادند، روی قواعد و دستوراتی که علماء اخلاق دادند، رو اونا باشه. باید از دست ما علم بریزد، از پای ما علم بریزد، از چشم و زبان ما علم بباره. در چه صورت علم میباره؟ در صورتی که عمل کنیم. پس خلاصه این فرمایش امیرالمومنین اینه که بعضیا علم رو خوندن اما عمل نمی کنن، فقط در زبانشونه. بعضی ها این علم جاری می شود در اعضا و ارکانشون، یعنی بهش عمل می کنن. پس اگر ما این مطالب و معلوماتمون از وجودمون صادر نشه، این علم به درد ما نمیخوره، این علم آفت میشه. مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا. قرآن درباره همین افرادی که میفرماید اینا اولاغن. و این دانشمند از همین آیه گرفته که میگوید نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. علم هر چند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. او کسی که 30 سال، 40 سال، 20 سال درس خونده، تو مجلسی نشسته، وقتی میخواد خنده کنه قه 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 قه، مثل الاغی که عرعر میکنه اینجور میخنده. اینه میشه بگیم عالم، اینه میشه بگیم طلبه، اینه میشه بگیم دانشمند. کسی که مواظب خنده خودش نیست، مواظب هیکل و قیافه خودش نیست. امیر المؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود القهقهتو من الشیطان، این قهقهه از شیطانه. حالا بعضیا با این لباس محترم روحانی تو مجلس یک قهقههایی میزنن در خنده کردنها، که هیچ عوام بی سوادی اینجور نمیخنده. این چقدر زشته. پس اوزع العلم یعنی پسترین مرحله علم، اون علمیه که در کلامه، فقط در زبان میاد، جاری بر زبان میشه. و بالاترین رتبه علم اون علمیست که در جوارح و اعضاء انسان جاری. خداوند انشاءالله به ما این توفیق رو بده که تمام حرکات ما درش علم باشه، توجه به خدا باشه، طبق نظر و دستور اسلام باشه، حرکت ما، نفس کشیدن ما، صحبت کردن ما، گوش دادن ما، دیدن ما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.